طریق اون درگاه اعلام میشه، مردم اگر سهام اون پروژه ها رو در واقع خریداری کنن، اصل سرمایهشون در اون پروژه ها و سرمایه گذاریشون توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تضمین میشه.
آیا هاشمی، اشاره کردید یکی از کارکردهای سامانه جامعه هوشمند بخش تعاون، شفاف سازی در عملکرد و فعالیت‌های بخش تعاون هست. این سامانه چطور میتونه انگیزه های هیئت مدیره و اعضای تعاونی ها رو بیشتر بکنه و در واقع اعضا رو وادار بکنه که مرتب این فعالیت ها رو رصد بکنه؟
ببینید، اون چیزی رو که ما پیش بینی کردیم در سامانه افزایش سطح دسترسی اعضا به اطلاعات شرکت ها بدون نیاز به مراجعه حضوری به شرکت ها هست، که این امر از طریق همونجوری که خدمتتون عرض کردم به سر وب در قالب اپلیکیشن موبایل همچنین کارتابلی که از طریق وب در اختیار اعضا قرار میگیره و همچنین ارسال پیامک در واقع اون رویدادهای مثل برگزاری مجامع و اخطارها و اعلان ها از طریق پیامک به اعضا هست. خب غالبا چیزی که مرجع در واقع تصمیم گیری در شرکت های تعاونی هست، مجامع عمومی هست. فراهم آوردن یک شرایطی در اطلاع رسانی برگزاری مجامع عمومی و حضور حداکثری مردم در این مجامع میتونه کمک حال مدیران شرکت ها و در واقع کاهش ریسکشون برای ورود به فعالیت های جدید باشه و همینطور رفع اون ابهامات از اعضا و اینکه بدونن که در واقع واقعا دارن در مشارکت.
منظورم اینه که اگر که اعضای تعاونی ها با استفاده از این سامانه جامعه هوشمند متوجه بشن که در سیستم مدیریت تعاونی ها نقص و ضعفی وجود داره، این امکان براشون هست که در واقع این فعالیت ها رو رصد بکنن، هشدار بدن.
بله، بحث فرایند شکایت در واقع در از سمت اعضا برای فعالیت اقداماتی که در شرکت داره دیده میشه برای اعضا فراهم شده به صورت الکترونیکی. بر اساس دسته‌بندی شکایاتشون رو میتونن از این سامانه اعلام کنن. فرایند رسیدگی با شکایات با رعایت حاکمیت شرکتی که در واقع ارجاع به بازرس رسیدگی اون توسط بازرس و اعلام پاسخ هست رو ارزم به خدمت شما خواهیم داشت در این سامانه. و اینکه قاعدتا ما هم و وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه حاکمیتی ناظر بر قانون امکان گزارش گیری داره که چه گروه و دسته از تعاونی ها دارای بیشترین شکایات در چه موضوعاتی هستن، که خب در این موارد اگر نیاز باشه میتونه ورود و اعمال قانون.
تشکر میکنم از شما آقای هاشمی.
سلامت بشید. بنده از شما همکارتون تشکر.
خدا نگهدار. از تشکیل بانک اطلاعات تعاونی ها بیشتر شنیدیم در همراهی با آقای سید معین هاشمی، مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. بریم سراغ موضوع زیان 1500 تومانی مرغداران در فروش، ببینیم این موضوع علتش چی هست و توضیحات بیشتر رو از زبان آقای عظیم حجت بشنویم، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی. آقای حجت سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای حجت، از آخرین وضعیت تولید و همینطور قیمت مرغ گوشتی برای ما بفرمایید.
وضعیت تولید توی صنعت طیور، با توجه به این که به هر حال صنعت طیور یک روند خطی تو زمینه تولید جوجه یک روزه تا مرغ گوشتی رو به صورت مرتب برنامه‌ریزی شده داره طی میگیره، ما توی تقریبا مهر ماه و آبان ماه حدود 95 میلیون قطعه جوجه‌ریزی ثبت شده توی سامانه سماست داشتیم. معمولا حدود 10% تولرانس هم برای واحدهایی که به صورت غیر مجاز یا یک بخشی بالاتر از اون ظرفیت موجود خودشون جوجه‌ریزی دارن این اتفاق هم میفته و روند خطی که توی میزان جوجه عرضه شده و جوجه در واقع میره تو سالن‌ها برای پرورش تو این دو سه ماه اخیر یک روند ثابت بوده، منتها ما بیش از یک ماه هستش که با افت قیمت شدید در بازار مرغ مواجه شدیم که حدوداً یک هفته تا دو هفته هستش که این افت قیمت به حدود 1500 تومان رسیده. در این حال اینکه میزان جوجه‌ریزی تقریباً ثابت بوده ولی به علت اینکه تقاضا در بازار با کاهش مواجه شده، متاسفانه این موضوع موجب کاهش قیمت شدید و زیان تولید کننده ها.
فکر میکنید دلیل افت تقاضا چی بوده در بازار؟
موضوع افت تقاضا توی بازار معمولا توی این فصول طبیعی هست. یک مقداری به هر حال ممکنه که هزینه های جنبی خانواده ها در واقع زیاد شده باشه و کشش برای خرید مرغ پایین اومده. غالبا توی ایامی که توی فصل پاییز ما قرار می گرفتیم یک بخشی از مرغ تولیدی توسط دولت برای تنظیم بازار خریداری می شد که این اتفاق اگر رخ بده من فکر میکنم که مجددا ما بتونیم برگردیم و این زیانی که در حال حاضر داره به صنعت وارد میشه رو جلوش رو بگیریم.
آقای حجاز الان قیمت در بازار با نرخ مصوب اختلاف داره یا نداره؟
من اتفاقا میخوام به همین موضوع اشاره بکنم که ما این عدد 1500 که در واقع اعلام میکنیم از چه حساب عواملی نشأت گرفته. بله. استحضار دارید که ستاد تنظیم بازار کشور قیمت مرغ توی سال جاری 12900 تومان برای مصرف کننده اعلام کردش.
بله.
این 12900 تومان عددی هم بود که خب ابتدا به ساکن مورد تایید حتی تشکل‌ها و تولید کننده ها هم نبود، ولی ما احترام میذاریم به قانون گذار و میگیم که این عددی که اعلام کرده عددی هستش که امروز ما میخواییم بر اساس همون عدد یک ملاک محاسبه داشته باشیم و خطکشی باشه برای اینکه بگیم که این زیان 1500 تومانی از کجا نشأت گرفته. ابتدا به ساکن نیاز هست من بگم که خوشبختانه توی حدود چند ماهی اخیر ما یک ثباتی رو توی نرخ نهادهامون داریم که خب مدیریتش از طریق جهاد کشاورزی در واقع داره اعمال میشه و بخشی از نهادها هم که از طریق شرکت پشتیبانی برای کنترل نرخ نهادها تو بازار داره عرضه میشه که این دو عامل باعث شده که ما یک ثباتی رو توی بحث نهادها داشته باشیم. اما صرف تولید ما یا هزینه های تولید ما بستگی به قیمت ذرت و سویا نداره. ما توی دو ماهی اخیر با یک افزایش قیمت توی نرخ جوجه یک روزه مواجه شده، یعنی نرخی که ستاد تنظیم بازار به عنوان قیمت جوجه در جدول هزینه تمام شده مرغ در نظر گرفته با اون نرخی که امروز داره عرضه میشه حداقل اختلاف قیمت 1000 تومانی داره، یعنی میانگین 2550 تومان نرخی که برای جوجه یک روزه در جدول قیمت تمام شده قرار داره این نرخ امروزه به حدود 3600 تا 3700 به صورت نقدی و بحث عرفیش هم ممکنه تا حدود 4000 تومان هم برسه. لذا ما اگر میانگین وزن مرغ برای مصرف کننده حدود 2 کیلوگرم در نظر بگیریم، اون چیزی که روتین هست و تو بازار ما داره عرضه میشه، حداقل بابت هر کیلوگرم مرغ ما 500 تومان از ناحیه جوجه خریداری داریم پول اضافه تری پرداخت میکنیم و این به زیان این صنعت داره تموم میشه. از طرف دیگه متاسفانه باز مدتی هستش که نرخ کرایه حملی که از بنادر برای استانها داره در واقع ارسال میشه، اگر به طور میانگین نرخ کرایه ها حدود 170 تا 180 تومان برای هر کیلو نهاده توی بارنامه قید میشه، متاسفانه راننده های کامیون ها حدود 50 تومان افزایش کرایه به عنوان پشت بارنامه میگیرن. با توجه به این که به طور میانگین بابت تولید هر کیلوگرم مرغ ما به 2 کیلوگرم نهاده نیاز داریم، یعنی 100 تومان هم اینجا ما بابت در واقع نهاده داریم هزینه بالاتری رو پرداخت می‌کنیم که با 500 تومان در واقع قیمت جوجه تو هر کیلوگرم مرغ این عدد به 600 تومان میرسه. قیمتی که در حال حاضر داره توی بازار در واقع به مردم شریف در واقع مرغ عرضه میشه به طور میانگین حدود 12,000 تومانه، یعنی ما حتی زیر 12,000 تومان هم مرغ داریم، ممکنه در بعضی از جاها هم بالای 12,000 تومان هم مرغ عرضه بشه، ولی میانگین نرخی که تو این ایام داره مرغ عرضه میشه حدود 12,000 تومان هست. 12,000 تومان که داره مرغ عرضه میشه حدود 900 تومان زیر قیمتی هستش که ستاد تنظیم بازار برای نرخ دولتی مرغ در نظر گرفته. 600 تومان هم افزایش هزینه هایی که در واقع خیلی ساده روی کاغذ مشخص هست که از اینجا در واقع داره حساب به این مقدار ما تحمیل میشه. 900 تومان زیر قیمت به حساب ستاد تنظیم بازار، 600 تومان هزینه از نهایی جوجه و کرایه، این دو عدد حداقل میشه 1,500 تومان.
اینی که حجت اون نرخ کرایه حمله نهاده ها که مسلما غیر قانونی هست و حالا نرخ جوجه یک روزه رو که شما میفرمایید که خلاف نرخ مصوب افزایش پیدا کرده، اینها رو شما با نهادهای قانونی و مرتبط با این موضوع در میون گذاشتی؟
بله، مکاتبات به صورت مرتب از طریق تشکل‌ها با ستادهای مربوطه با وزارت خونه در واقع داره انجام میشه. منتها یک موضوعی رو که ما توی بحث صنعت طیور باش مواجه هستیم، زمانی که قیمت مرغ در واقع بر اساس عرضه و تقاضا تو بازار روند کاهشی داره، دوستان توی بخش‌های نظارتی به دنبال این هستن که شکایتی از طرف تولید کننده صورت بگیره تا این شکایت مورد بررسی قرار بگیره. تولید کننده هم به علت ارتباط کاری که با طرف‌های مقابل خودش داره، یعنی شما کافیه که فرض مثال اعلام بکنی به راننده که آقا من الا لله فقط نرخی که توی بارنامه نوشته شده به شما پرداخت می‌کنم، راننده حرکت نمی‌کنه، شما هم این طرف جوجه گوشت تو سالنت داری، اگر به خواسته راننده توجه نکنی و تمکین نکنی نهایتاً با گشنگی و تلفات توی واحد خودت مواجه میشی. یا تو بحث جوجه یک روزه هم به همین صورت، معمولاً ارتباط مرغدارها از طریق واسطه ها با واحدهای تولیدی جوجه یک روزه صورت میگیره، لذا نیاز هست همونطوری که دوستان تو بحث‌های نظارتی زمانی که قیمت مرغ از قیمت مصوب در بازار برای مصرف کننده بالاتر میره همه دست به دست هم میدن و میخوان بیان این موضوع رو کنترل بکنن، خب اونجا هم که تک تک مردم نمیان شکایت بکنن برای اینکه قیمت مرغ بالا رفته، نیاز هست که اینجا قانون گذار در واقع بیاد یه حرکتی رو انجام بده به عنوان ارگان‌های نظارتی و رصد بکنن بازار رو کاملا همه چیز شسته رفته مشخص هستش. منتها آیتم هایی که به عنوان برگ و به حساب آیتم های قانون پسند تو این زمینه وجود داشته باشه، طرف های فروشنده یا عرضه کننده کالا، اینجا دست تولید کننده نهایی که مرغدار باشه اینو نمیدن. بسیار. ولی خب اینا متاسفانه تأثیر
به هر حال آقای حجت، امیدواریم که این مواردی رو که شما مطرح کردید حتما رسیدگی بشه از طریق نهادهای نظارتی، ولی اون چیزی که مسلمه الان با توجه به اینکه میفرمایید که انباشت مرغ وجود داره و خب حالا تعادلی در عرضه و تقاضا هم در بازار نیست، میدونید که هر کدوم از در واقع ارکانی که توی قیمت مرغ تاثیرگذار هست بدون ملاحظه تغییری پیدا بکنه بلافاصله بازار مرغ هم به هم میخوره. شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟ مثلا آیا به نظرتون صادرات مرغ توی این وضعیت میتونه کمک حال باشه یا راهکار دیگه ای رو مناسب میدونید که به هر حال تولید کننده های ما هم زیان نبینن در این حال مصرف کننده های ما هم بتونن از قیمت مناسب برخوردار باشن و این کالا رو در سفره خودشون داشته باشن؟
من اجازه می‌خواستم که در ادامه صحبت های قبلی یک موضوع رو اشاره بکنم بعد پاسخ قدرتالی تو این زمینه رو بدم.
خواهش
ما علاوه بر اینکه تو بحث در واقع کرایه حمل کامیون ها دوچار اون چالش 100 تومانی تو قیمت تمام شده خودمون هستیم، بر اساس آمارهای واقعی من تاریخ میگم که شما ثبت بفرمایید که ببینید که قیمت عرضه بنزین هم متاسفانه یک تأثیر منفی توی نرخ عرضه مرغ زنده برای مرغدارهای ما ایجاد کرده. ما در تاریخ 1/8/1398 قیمت مرغ زنده داشتیم 9200 تومان به صورت عرفی. در همین تاریخ میانگین قیمت عرضه شده بابت مصرف کننده 12750 تومان تو سطح کشور بود. یعنی 9200 تومان، 12750 تومان. دقیقا یک ماه و یک روز بعد، یعنی تقریبا توی تاریخ 2/9 و تاریخ 3/9، قیمت مرغ زنده به 8700 تومان تقلیل پیدا کرده.
بله.
یعنی حدود 400 تا 500 تومانی که میگم، چون ما توی بحث مرغ قیمت مرغ بله. یه تولرانس 100 تومانی داریم، ولی دقیقاً قیمت مرغ برای مصرف کننده همون 12750 تومان هستش. یعنی به بهانه افزایش قیمت بنزین هم متاسفانه تولید کننده های ما دارن حدود 400 تومان تو این یک ماهی اخیر هم در واقع زیان میبینن، که این زیان هم باعثی به این اعداد ارقام اگر توجه به این مسئله نشه به اون اضافه بشه. اینا هم مسئله هستش که داره تحمیل میشه.
آقای حجاز فرصتمون کوتاهه، فقط اگر میشه تو یک دقیقه بفرمایید
ما در حال حاضر چی کار باید بکنیم. ببین، صادرات یک کار برنامه‌ریزی شده هستش، نیاز به حساب کالای تولیدی مختص صادرات داره، ما نیاز به برنامه‌ریزی داریم. تو این پروسه زمانی که الان ما توش قرار داریم، صادرات نمیتونه
راه علاج
باشه، آنی داشته باشه. بله. اون چیزی که میتونه تأثیر آنی داشته باشه شوک حجمی در خرید هستش.
بله.
یعنی بایستی شرکت پشتیبانی با توجه به ظرفیت هایی که داره و با توجه به اینکه خب وزارت جهاد کشاورزی همیشه همراه بوده، همین امروز هم تو بحث نهادها اول صحبت هم عرض کردم.
بله.
که داره همراهی خوبی رو انجام میده، اینجا ورود پیدا بکنه، حداقل روزانه 1500 تن مرغ طی دو هفته خریداری بکنه و بعد اینو تقلیل بده به 1000 تن بعد از دو هفته، روزانه 1000 تن. این عدد باعث میشه که تقریبا حداقل 35000 تن مرغ تعمیر حساب جمع‌آوری بشه و میتونه کمک بکنه به اینکه بازار به قیمت واقعی خودش بر اساس هزینه‌های تمام شده برسه و جلوی زیان تولید کننده ها رو بگیره. بحث صادرات هم برای ارتباطی میان مدت هم بسیار مفید هستش. انشالله که مشکلاتی که تو زمینه صادرات به کشور عراق داشتیم مرتفع بشه و صادر کننده ها توی زمینه.
سپاسگزارم از شما آقای حجت.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
در خصوص زیان 1500 تومانی مرغداران در فروش، صحبت‌های آقای عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی رو شنیدیم.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
در این فرصت همراه با آقای تهانی کارشناس بازار سهام و سرمایه نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در این هفته در بازار سهام و سرمایه گذشت. درود بر شما آقای تهانی، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
زنده باشید.
خب این هفته‌ای که گذشت، این هفته کاری که گذشت، 3.6% شاخص بورس اوراق بهادار رشد داشت، در عدد در کانال 322000 واحدی قرار گرفت. سهام بزرگ بازار این هفته تونستن مثل سهام مس، کشتیرانی و فولاد بخشی از در واقع میشه گفت افت قبلی خودشون رو پس بگیرن، ولی همچنان سهام‌های کوچک بازار یعنی شاخص هموزن بازدهیش از شاخص کل بیشتره. این یعنی اینکه در خیلی از سهام کوچک بازار مخصوصا در گروه دارو، غذا، ما الان شرکت‌هایی رو با حباب قیمت داریم که احتمالاً سهامدارانی که آخر سر سهامدار این شرکت ها باقی میمونن حداقل در 6 تا 1 سال آینده میتونن ضرر در واقع توی سبد خودشون از این بابت داشته باشن. لذا سهامداران در خرید سهام کوچک بازار، سهام شرکت های کوچک بازار، حتما دقت بکنن که دارن سهام رو با چه قیمتی میخرن. ولی در سهام شرکت های بزرگ این گونه نیست و به قیمت هم و مناسب برای سرمایه گذاری هستند. در بازارهای جهانی آرامش رو داریم، قیمت نفت حدوداً 60-61 دلار داره معامله میشه. روی و مس هم در همون سطوح قبلی هستند. در بازار دلار هم خوب اندک رشد داشتیم که این هم به نفع بازار سرمایه و به نفع بورس کالا محصولات شرکتات اونجا به فروش.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای تهانی.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. موضوع آخرین خبرها از دوگان سوز شدن ناوگان حمل و نقل عمومی. آقای حمید قاسمی معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی روی خط برنامه هستند. آقای قاسمی سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم سلام.
خیلی ممنونم. آقای قاسمی قراره که چه تعداد خودروی ناوگان حمل و نقل عمومی دوگان سوز بشه؟
در مصوبه شورای اقتصاد که با همت جناب آیمان زنگین از وزارت نفت و همکاران و سازمان مدیریت تهیه شده 1,464,000 خودرو عمومی را در بر میگیره.
و این اتفاق قراره در چه بازه زمانی بیفته؟
ببین از همین الان شروع شده، ثبت نام ما در سایت irngv.ir شروع شده و انشالله با توجه به ظرفیت تولید داخل یعنی توان کارخانه های تولیدی این کار انجام میشه.
چقدر نیازمند هزینه و اعتبار هستیم در این خصوص؟
این کل طرح 6500 میلیارد تومان هزینه در بر داره و این از محل صرفه‌جویی و بنزین که به صادرات میرسه تامین میشه.
این خودروهایی که میفرمایید که شامل ناوگان حمل و نقل عمومی میشه 1,400,000 خودرو، همه ناوگان حمل و نقل عمومی رو در بر میگیره؟ ما مثلا میبینیم ونهایی هستن، مینیبوسهایی هستن در سطح شهر تردد میکنن و افراد رو جا به جا میکنن، وانتهایی هستن که میشه گفت پرمصرف هستن. آیا خودروهای مسافر برای شخصی هم تو این طرح لحاظ شدن؟ اینها رو اگه میشه بفرمایید.
بله ببینید، در مجموع ما 1,100,000 وانت سبک و سنگین بنزین سوز هستن در این طرح قرار دارن و 150,000 تاکسی و 100% ونها، یعنی ونها حدود 14,000 پیش بینی شده و موجود هست، 100% ونها هم در این مصوبه لحاظ شدن. همچنین 200,000 مسافربر شخصی که به تشخیص این وزارت کشور و نهادهای مرتبط قرار میگیره و در این نوبت قرار میگیرن برای تامین.
آیا اتوبوس های شرکت واحد هم در این طرح هستن یا خیر؟
ببینید اتوبوس های شرکت واحد در طرح قبلی وزارت نفت بود، یعنی در 12 شما برج 12 سال 97 یک مصوبه به تصویب هیئت دولت رسید و برای تبدیل اتوبوس های واحد در کل کشور برای هر تبدیل حدود 40 میلیون تومان ارزای هر اتوبوس در نظر گرفته شده، یعنی اونها در طرح قبلی اومدن و در طرح جدید وانت و مسافربر شخصی و بار و مسافر داخل شهری دیده شد.
آقای قاسمی میشه چون وقتمون کم هست از جزئیات و نحوه نامنویسی مالکان بفرمایید که چطور باید در این طرح ثبت نام بکنن؟
همه افرادی که شامل این طرح میشن که 100% ناوگان حمل بار و مسافر هستن میتونن به سایت irngv.ir مراجعه بفرمایند. در اونجا مشخصات فردی و خودرویشون که ثبت میکنن در سیستم وزارت سمت یا صنعت معدن تجارت اونها اولویت بندی و نوبتدهی میشن. بر اساس این نوبتدهی ها عملیات تبدیل در کارگاه هایی که زیر نظر خودروسازان و وزارت سمت هست و ناظر سازمان استاندارد در اونا حضور داره این عملیات تبدیل انجام میگه.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای قاسمی.
خواهش میکنم. سلامت.
خدا نگهدار. از دوگان سوز شدن ناوگان حمل و نقل عمومی بیشتر شنیدیم در ارتباط با آقای حمید قاسمی معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3036-37 در طول هفته در اختیار شما هست که میتونید از ابتدای برنامه روی خط بازار مسائل و مشکلات اقتصادی خودتون رو با ما در میون بگذارید یا خبرهای اقتصادی که مایلید در این برنامه با اونها پرداخته بشه. اما بریم به سراغ بازار سکه و طلا.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای کشتیارای سلام عرض میکنم خدمت شما، فرصتمون کم هست، از آخرین نوسانات قیمتی بفرمایید.
چش خیلی با چش دارم بعد چش خان تاجری سلام و دوخی دارم خدمت سرطا و همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم. امروز قیمت اونس جهانی در حال حاضر 1475 دلار هست که به نسبت دیروز 2 دلار کاهش قیمت داشته و بر اساس آخرین نرخ قیمت جهانی طلا و قیمت ارز، قیمت سکه طرح قدیم 4,490,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 4,550,000 تومان، نیم سکه 2,380,000 تومان، ربع سکه 1,540,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 910,000 تومان مبنای قیمت بوده. قیمت یک مثقال طلای 17 عیار که مبنای قیمت هست در حال حاضر 1,950,000 تومان هست. قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 2,064,500 تومان. 1 گرم طلای 18 عیار که مبنای قیمت روی طلا و مصنوعات در داخل کشور هست در حال حاضر 450,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 500,000 تومان، 1 گرم طلای 21 عیار 525,000 تومان، 1 گرم طلای 22 عیار 550,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 600,000 تومان تا این لحظه مبنای قیمت بوده که به نظر میاد امروز تا آخر وقت همین قیمت‌ها که اعلام کردم مبنای قیمت در بازار کشور باشه.
آقای کشتیارای از شما تشکر میکنم. به اتفاق شما با شنوندگان خوب برنامه روی خط بازار خداحافظی میکنم.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
فنکویل مهر از زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید با آرد.